ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. دولت اسرائیل بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در نظر گرفته است. یکی از شاکیان محاکمه حمید نوری دفن اعدام شدگان سال 67 در گورهای دست جمعی را تایید کرد. و کارگران فصلی نیشکر هفت تپه در محوطه این شرکت راهپیمایی کردند. با سلام و احترام به شما شنوندگان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاه سه‌شنبه 27 مهر 1400 خورشیدی همزمان با 19 اکتبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، دولت این کشور بودجه معادل 1.5 میلیارد دلار برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در نظر گرفته است. این بودجه قرار است برای تهیه هواپیما، پهپاد، جمع‌آوری اطلاعات و تسلیحات منحصر به فرد برای حمله به تأسیسات مستحکم زیرزمینی ایران هزینه شود. این گزارش چند روز پس از آن منتشر می شود که نیروی هوایی آمریکا از آزمایش موفقیت‌آمیز یک بمب سنگرشکن 2.5 تنی خبر داد که می تواند در حمله به مراکز هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این گزارش اما اسرائیل در حال حاضر بمب افکن‌هایی ندارد که قادر به حمل چنین بمب سنگینی باشند. به نوشته تایمز اسرائیل، افشای این موضوع توسط آمریکا هشداری به جمهوری اسلامی تلقی می‌شود که از میز مذاکرات فاصله نگیرد. ویدا رستم علی پور، خواهر پرویز رستم علی پور و همسر مجید ایوانی، در دادگاه حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت کرج، گفت همسرش را در یک گور دست جمعی در خاوران دفن کردند. خانم رستم علی پور که به عنوان شاکی درباره اعدام همسرش در دادگاه سخن می گفت، افسود مجید ایوانی به 15 سال زندان محکوم شده بود، اما او را در روز 9 شهریور 67 در زندان گوهردشت اعدام کردند. او گفت همسر خواهرش هیچ حکمی نداشت، اما اعدامش کردند و یک وصیت‌نامه به خانواده‌اش تحویل دادند. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته، اما خود او این موضوع را تکذیب می‌کند. حمید نوری روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. کارگران فصلی نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه در محوطه این شرکت راهپیمایی کردند. این گروه از کارگران در راهپیمایی خود در محوطه شرکت نیشکر هفت تپه با شعار کارگر با غیرت حمایت حمایت خواستار پشتیبانی سایر کارگران شدند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، مدیریت جدید شرکت نیشکر هفت تپه اقدامی برای بازگشت به کار کارگران فصلی و تبدیل وضعیت قرارداد آنان انجام نداده است. کارگران فصلی گفتند که تا تحقق مطالبهشان به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد. مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس در روزهای اخیر گفته بودند که مشکل کارگران نیشکر هفت تپه برطرف شده است. و کارگران پروژه‌ای چندین شرکت در سایت یک پتروشیمی بوشهر روز سه‌شنبه دوباره اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، اعتصاب کارگران شرکت‌های مانند سازپاد، پارس قدرت و کیان نسب در پی تحقق نیافتن وعده‌های کارفرمایان انجام شد. افزایش دستمزد مطابق ارقام مورد درخواست کارگران، 20 روز کار و 10 روز مرخصی، بهبود قابل قبول وضعیت خوابگاه و غذا از جمله مطالبات کارگران حسابیست. آنها در پی وعده‌های کارفرمایان درباره اجرای مطالباتشان به سر کار بازگشته بودند. و اما به تازگی سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی ایران اعلام کرده میزان آبی که در ایران در زمین فرو می‌رود با آب استخراج شده به هیچ وجه متناسب نیست. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا سه‌شنبه 27 مهر عبارت مرگ پنهان زمین در ایران را برای توصیف این شرایط به کار گرفته است. با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست مقیم آلمان، گفتگوی کردم و از او خواستم دلایل پدید آمدن این بحران فرونشست در زمین ایران را بازگو کند.
از زمانی که برنامه‌های توسعه ایران مبناش بر اساس توسعه کشاورزی قرار گرفت، سازی‌های عمده‌ای در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی کلید خورد و به تبع اون هم زمین‌های زیادی اختصاص یافت به بخش کشاورزی. حتی مردم زمین‌های مرتعی رو تغییر کارگاری دادن، تبدیل به زمین دیمشون کردن، بیشترشون تبدیل شدن به زمین‌های آبی که از آبخانها استخراج کردن. در حقیقت در 40 سال اخیر آمارهای مختلفی گفته میشه، حتی من جدیداً شنیدم گفتن که 1,400,000 چاه مجاز و غیر مجاز در ایران داریم، هرچند که قبلاً ها گفته میشد حدود 750,000 تا هست. ولی آنچه که مسلم هست داد چاه‌هایی که حفظ شد در ایران طبق همون سیاست در واقع توسعه کشاورزی و به تبع اون شعار بسیار غلط خودکفایی در بخش کشاورزی و اختلاط اون با امنیت غذایی سبب شد که به شدت از منابع طبیعی، هم از محیط زیست، هم از مراتع، هم از آبخانها برداشت‌های بی‌رویه صورت بگیره و این فرونشست زمین ناشی از برداشت‌های اضافی هست که ما در آبخانها داریم. حدود 140 میلیارد متر مکعب ما کسری تجمعی داریم. بیشتر اون برمیگرده به 20 سال اخیر که این سیاست‌ها اجرا شد. از 605 دشتی که در ایران هست، به گفته مسئولین حدود 410 دشت ایران ممنوعه هستند و بیش از 200 دشت اون ممنوعه بحرانی هستند که حتی جدیداً گفته میشه که ما 500 دشت ممنوعه داریم در ایران عملاً که نباید از اونها دیگه برداشتایی داشته باشیم.
حالا با توجه به این شرایطی که وجود داره، مسئله تغییر اقلیم میتونه چه تأثیری بگذاره؟ تفاوت میزان بارندگی، شرایط دما و اتفاقاتی که در هر سال میفته.
در ایران شاهد تغییر الگوهای بارش هستیم. قبلا برف میبارید، الان در بسیاری از جاها برف‌ها تبدیل به بارندگی شدن، بارش باران شده اند و این میزان آبی که آبخانها را تزریق میکرد کمتر شده. از یه طرف درجه حرارت بالاتر رفته، سطح تبخیر رو بیشتر کرده، توزیع بارندگی ها فرق کرده و همه اینها میتونه در تزریق و تغذیه آبخانها دخالت داشته باشه. وقتی که آبخانها از یه طرف برداشت در اون بیشتر هست و از یه طرف دیگه هم وضعیت بارش و درجه حرارت تفاوت پیدا کرده، اون چرخه هیدرولوژیکی که ما داریم به هم خورده و به هم خوردن اون چرخه هیدرولوژیک میتونه تأثیر بذاره روی آبخانها. وقتی که بارندگی کم هست و آب طبیعتاً پشت سطح‌ها هم که کمتر میشن، چون که امسال می‌بینیم و زمین‌های کشاورزی آبی که از سطح‌ها تغذیه می‌شدن و آب براشون می‌فرستادن و می‌تونستن از آب سطح استفاده بکنن، امسال ما شاهد بودیم، برای نمونه میگم خدمتتون، که بیشتر از چاه‌ها استفاده کردن چون آبی برای پشت سطح‌ها نبود که اینها استفاده دادن برای کشاورزیشون. در چنین حالت‌هایی وقتی که ما تغییر اقلیمو داریم، فشار بر آبخوان‌ها بیشتر میشه و این قضیه میتونه این وضعیت فرونشست رو شدت ببخشه. از طرف دیگر سیلاب ها هست، اگر به خوبی مدیریت بشه این قضیه میتونه تبدیل به فرصت بشه که ما از سیلاب ها برای تغذیه آبخان ها استفاده بکنیم. در ایران چون این قضیه مد نظر قرار نگرفته و مدیریت نمیشه.
در گزارش هایی که از این بحران منتشر شده، گاهی هم به عبارت فروچاله ها اشاره کردن. به طور کلی در مورد فرسایش خاک ما چه شرایطی رو داریم؟
فرسایش آبی خاک رو داریم که خندق‌هایی ایجاد میکنه. آخرین مراحل فرسایش خاک فرسایش خندقی هست که نهایتاً به شکل خندق‌های یو شکلی هست. فرسایش خاک گاهن با پدیده‌های فرونشست اشتباه گرفته میشه. ما در بسیاری از مناطق ایران این قضیه هم داریم که باید بهش دقت بکنیم. پس باید پایش بشه به طور کامل که بدونیم دقیقاً کجاها ما فرونشست رو داریم، کجاها فروچاله رو داریم، که در بسیاری از مناطق شهری به دلیل وجود تونل ها برای مترو یا قنات هایی که از قبل بوده و در بعضی از جاها که انتقال آب صورت میگیره و از تونل های زیرزمین استفاده میکنن، خود اینها میتونن عاملی برای فروچاله ها باشن. پس ما سه پدیده فرسایش آبی خاک خندقی، فروچاله و فرونشست رو دادیم که هر سه تاشون در بخشای از ایران مانند همدان دیده میشه که باید به درستی پایش بشه و به درستی مدیریت بشه.
بعد از شنیدن گفتگوی بنده و منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی مقیم آلمان، به صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا گوش می سپاریم.
به در رابطه با تقاضای بودجه 1.5 میلیارد دلاری اسرائیل برای حمله به ایران باید بگم که بذار 1.5 میلیارد دلار اگه 10 میلیارد دلار هم تقاضا بکنن و این کار انجام بدن، جمهوری اسلامی این قبیل حمله ها را با جون دل میخره. جمهوری اسلامی هم به قول معروف آوازا تکون نمیخوره براش، چون اون چیزی که هدف کشورهای اسرائیل و خارجی دیگر هست، یعنی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، باید از داخل به دست مردم ایران صورت بگیره، نه نیروهای بیگانه خارجی.
انتخابات دموکراتیکی که در عراق صورت گرفت، این در حقیقت پوز جمهوری اسلامی را به زمین زد. و اگر در یک جمله بخوام بگم، قاسم سلیمانی 2 مرتبه به قبرستان تاریخ فرستاده شد، یک بار توسط آمریکایی‌ها، یک بار هم توسط عراقی‌ها با همین انتخابات دموکراتیکشون. این انتخابات نشون داد که جمهوری اسلامی مرگش فرا رسیده. به زودی امیدوارم در ایران همچنین اتفاقی به زودی خواهد افتاد.
گزارش ها از ایران حکایت میکند یک کارگر شرکت نفت و گاز پارس در منطقه کار خود در شهرستان کنگان خودکشی کرده و جان سپرده است. فؤاد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره این موضوع به رادیو فردا چنین میگوید.
بنابر اخبار منتشر شده، برگه ای کنار جسد یافت شده که نشون میده انگیزه وی از خودکشی فشارهای شدید اقتصادی ناشی از حقوق پایین و تبعیض از سوی شرکت بوده. شرکت نفت و گاز پارس اطلاعیه‌ای صادر کرده که خواسته با توضیحاتی خودکشی این کارگر رو بی‌ربط به شرایط کاری و حقوق نشون بده. اما خب این اولین بار نیست که چنین اتفاقی میفته. سال گذشته هم که یکی از کارگران میدان نفتی هویزه در کنار چاهای نفت خودش رو حلق‌آویز کرده بود، بسیار انعکاس خبری پیدا کرد. خودکشی کارگر میدان نفتی هویزه هم به خاطر عدم پرداخت حقوقش و ناتوانی در تامین هزینه‌های معیشتی بود که وقتی شرکت حاضر به پرداخت 500 هزار تومان مساعده به این کارگر نشده بود، دست به خودکشی زد. اون موقع هم کارفرما تلاش کرد که با توجیهاتی از زیر مسئولیت در بره، اما شرایط بد معیشتی برای کارگران به حدی شدت یافته که اینها تنها نمونه‌های اقدام به خودکشی نیستند. 31 شهریور ماه هم همسر یکی از کارگران شهرداری دهدشت به علت مشکلات شدید معیشتی و عدم توانایی برای خرید لوازم و تحریر مدرسه برای فرزندش، دست به خودسوزی زد و متاسفانه جانش رو از دست داد. در یکی دو ماه اخیر هم 2 نفر از کارگران ساختمانی در ایلام به خاطر عدم پرداخت مطالبات مزدیشون قصد خودکشی و پریدن از بالای ساختمون رو داشتن که با دخالت معاون دادستانی ایلام و روانشناس و اورژانس اجتماعی و قول مساعد برای پرداخت مطالباتشون تونستن مانع از خودکشی اونا بشن. نکته ای رو که باید توجه داشته باشیم اینه که سابقا وضعیت معیشتی و مزدی کارگران صنعت نفت با کارگران بخش‌های دیگر تفاوت بسیار داشت و از یک رفاه نسبی برخوردار بودن. اکنون با سیطره شرایط بسیار وخیم اقتصادی به کل جامعه، ما شاهد نارضایتی های گسترده‌ای در میان کارگران نفت هم هستیم. از یک سال گذشته تا کنون بخش‌های مختلف کارگران صنعت نفت، از کارکنان رسمی تا پیمانکاری ها و بخش‌های مختلف کارگران پروژه‌ای، در اعتصاب و اعتراض به سطح حقوق و دستمزدهاشون بودن. این وضعیت نشون میده که شرایط به معیشتی کارگران حداقل بگیر بسیار اسفناک‌تره. تعرض گسترده و همه جانبه ای که به سطح کار و معیشت کارگران شکل گرفته، به طوری که نه تنها افق روشنی رو برای آینده خود و خانواده هاشون نمی بینن، بلکه در تأمین خوراک و مسکن روزانهشون هم به نوعی از درماندگی رسیدن. در این شرایط کارگران طبیعتاً باید دست به اعتراض و مطالبه گری بزنن، اما حکومت در ایران مانع هر نوع مطالبه گری و تشکل یابی از سوی کارگران و مزدگیران شده و اینجاست که کارگران در بعد فردی میتونه به استیصال و عجز و ناتوانی برسه. در چنین وضعیتی که کارگران و مزدبگیران باید بیشتر از پیش به عمل جمعی متکی بشن و در مقابل این وضعیت بایستن. ما میبینیم هر جا که کارگران در مقابل چنین وضعیتی به جای برخوردهای فردی و اتمیزه دست به اقدام جمعی زدن، تونستن که اعمال قدرت کنن و نمونه اخیرش هم اعتصاب گسترده کارگران پروژه‌ایه که هر جایی که تونستن مطالبات خودشون رو به پیمانکاران یا کارفرما تحمیل کردن.
با شنیدن دیدگاه آقای فؤاد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره خودکشی یک کارگر نفت و گاز پارس. این نوبت خبرگزارشی ما در رادیو فردا به پایان میرسه. براتون در باقی مانده شب آرامش آرزو میکنم.